رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت درباره سرانه حق بیمه در سال جاری و همچنین وضعیت بیمه روی تخت بیمارستان با توجه به اثرگیری موضوع ارزیابی وسیع در پوشش‌های بیمه‌ای توضیح داد. دکتر مهدی رضایی درباره میزان حق بیمه در سال 1401 گفت سرانه هر نفر حدود 90 هزار تومان در ماه و حدود 1 میلیون و 80 هزار سالانه خواهد بود. محققانی که پویایی انتقال بیماری‌های عفونی را مطالعه می‌کنند، مزیت بالقوه استفاده از ماسک را در سطح جمعیت بررسی کردند. برای این مطالعه محققان مدلی را برای بررسی کووید 19 ایجاد کردند. یک نوع اتفاقی اما مفید از ایمنسازی که با استنشاق دوزهای کمتری از ویروس نسبت به استنشاق بدون ماسک به دست می‌آید. معاون درمان وزارت بهداشت درباره سهم مردم در پرداخت هزینه‌های پزشکی در سال جاری و همچنین وضعیت نقدینگی بیمارستان‌ها توضیح داد. دکتر سعید کریمی درباره سهم مردم در تعرفه‌های پزشکی سال 1401 و وضعیت پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت گفت تعرفه‌های پزشکی 1401 ابلاغ شد و بر اساس قانونی کلی که همیشه در زمینه پرداخت از جیب مردم در دریافت خدمات بهداشتی درمانی وجود داشته، امسال هم به همان شکل اقدام می‌کند. فرمانده عملیات مقابله با کرونا با تاکید بر اینکه شرایط فعلی این بیماری به معنای پایان کرونا نیست، بر لزوم ادامه مقابله با این بیماری و برنامه‌ریزی و طراحی لازم در این زمینه تاکید کرد. علیرضا زالی با اشاره به اینکه نباید شرایط فعلی را پایان کرونا ویروس دانست افزود، این اشتباهی راهبردی است که بگوییم کرونا به پایان رسیده و بر همین اساس باید برای ادامه مقابله با این بیماری برنامه‌ریزی و طراحی‌های لازم را داشته باشیم. از همراهیتون با این بخش از خبرها صمیمانه سپاسگزاریم.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم.
بیشتر می دانیم. سپهر دانش،
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام فریدگار یکتا، شب شما بخیر باشه. سپهر دانش سه شنبه شب رو آغاز میکنیم. در این سپهر دانش همچون هر سپهر دانش دیگر از تازه ترین های دنیای پزشکی خواهیم گفت. از طریق سامانه پیامکی 3102 میتونید با ما در ارتباط باشین و پیامک های خودتون رو برای ما ارسال کنید. همچنین یک سوال در برنامه خواهیم داشت در درس زنان و یک گفتگو هم خواهیم داشت. همه کسانی که شنونده سپهر دانش هستن میدونن که در سپهر دانش ما مناسبت‌های مختلف رو هم در نظر خواهیم گرفت و این هفته که در هفته بهداشت قرار داریم در رابطه با بهداشت صحبت خواهیم کرد به صورت تخصصی. همین، شما میتونید پیشنهادات خودتون رو از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید و در واقع نظرات خودتون رو در مورد برنامه‌های مختلف از جمله سپهر دانش سه‌شنبه شب‌ها با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. میزبانان شما در این سپهر دانش: هماهنگ کننده برنامه حمید فروزنده، صدای ما را اگر درست و دقیق میشنوید مهندس معین خانی زاده، گفتگوهای کوتاهی رو در برنامه خواهید شنید که مرجان قندی این گفتگوها رو انجام داده. تهیه کننده و تنظیم کننده برنامه پیمان پناهی. خب در هر سپهر دانش ما یک سوال داریم که شما از طریق سامانه پیامک 3102 پاسخهای خودتون رو در مورد سوال برنامه برای ما ارسال خواهید کرد و همچنین به ما خواهید گفت که کدوم پاسخ به نظر شما درسته و چرا. شما میتونید همچنین موضوعات پیشنهادی خودتون رو هم برای ما بفرستید و از طریق سامانه پیامکی با ما در ارتباط باشید و ما هم در مورد نظرات شما حتما در برنامه صحبت خواهیم کرد. و مثلا خیلی ها به ما گفتن در مورد پایان کرونا ویروس صحبت کنیم که البته ما در این موارد در برنامه های دیگر رادیو سلامت مثل مجله پزشکی و مثل فراسو صحبت خواهیم کرد. اما سوال این برنامه سپهر دانش با توجه به این که در واقع سه شنبه ها ما سعی می‌کنیم قدر بیشتر راجع به بیماری های زنان صحبت کنیم، خانم دکتر مریم حاجی هاشمی که جراح زنان هستند و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. خانم دکتر عرض ادب، سلام و شب بخیر خدمت شما. خوب هستین دکتر حاجی هاشمی؟
به نام خدا، منم سلام میکنم خدمت شما و همه عزیزان شنونده.
متشکرم خانم دکتر، همچنین برای شما. خب دکتر ما در خدمتون هستیم برای اینکه شما سوال رو مطرح بفرمایید و ما هم در واقع از شما بیاموزیم در بخش توضیحات.
خواهش میکنم. سوالی که خدمتون ارائه میدم راجع به مشکل شایعیه که خانم ها دارن با عنوان بی اختیاری ادرار.
بله، با توجه به فلوشیپ حضرت عالی که اختلالات کف لگن هست. بله. متشکرم از شما.
خواهش میکنم. کیس ما یه خانم 57 ساله است با سابقه 3 بار زایمان طبیعی که با شکایت تکرر ادرار مراجعه کردن. این خانم مشکلشون از 6 ماه قبل شروع شده. سوزش ادرار ندارن، قبل از رسیدن به دستشویی احساس فوریت دارن و همیشه نگرانن که قبل از رسیدن به دستشویی دچار بی اختیاری ادرار بشن و ذکر میکنن که گاهی این اتفاق هم میفته. ایشون ذکر میکنن که اکثر شبها حداقل 2 بار برای دستشویی رفتن بیدار میشن. درمان اولیه شما برای این بیمار چیه؟ گزینه اولمون جراحیه و گزینه دوممون دارو و تقویت عضلات کف لگن.
دکتر راجه هاشمی سپاسگزارم بابت سوالی که مطرح فرمودید. حتما در این رابطه که یک مورد بسیار شایع هست و به ویژه در فضای مجازی خیلی تبلیغات مختلف در مورد انواع داروهای حالا متعدد و متفاوت در این زمینه میشه، من با شما مفصل گفتگو خواهم کرد در نیمه پایین برنامه. بسیار ممنونم از سوال شما.
در خدمتتون هستم، ممنونم.
متشکرم، ممنونم، شب شما بخیر.
شب شما بخیر.
خب سوال برنامه سپهر دانش، خانم 57 ساله که سابقه 3 بار زایمان طبیعی داشته با تکرار ادرار و شروع اون از 6 ماه قبل مراجعه میکنه، سوزش ادرار داره، احساس فوریت داره، دچار بی اختیاری ادرار هست و اکثر شبها 2 بار برای دستشویی رفتن بیدار میشه. کدوم یکی از این موارد درمان مناسب برای این فرده؟ 1. جراحی، 2. دارو درمانی و تقویت عضلات کف لگن. از طریق 3102 پاسخهای خودتون رو برای ما ارسال کنید. 22:15 دقیقه دعوت میکنم سپهر گفت رو بشنوید.
سپهر گفت.
گفتگوی شنیدنی با پزشکان، اساتید حوزه سلامت، متخصصان بهداشت و درمان در سپهر بیکران دانش.
سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه سپهر دانش. در این برنامه همراه میشیم با جناب آقای دکتر پدرام احمدپور. آقای دکتر نفرولوژیست هستند و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و صحبت‌های ایشون رو در خصوص نارسایی کلیه میشنویم.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. وقتی که نارسایی مزمن کلیه بحث میشه، ما میتونیم که اینو به دو دسته کلی تقسیم بکنیم، یعنی نارسایی حاد کلیه و نارسایی مزمن کلیه. در خصوص نارسایی مزمن کلیه یعنی این که بیماری کلیه که صورت خیلی تدریجی اتفاق افتاده باشه، یعنی مریض 3 ماه تا 6 ماه حداقل باید که اختلال عملکرد کلیه رو داشته باشه، یه سیر افزایش یابنده خفیف یا یواش آروم داشته باشه که ما بهش بگیم نارسایی مزمن کلیه، و ما بر اساس میزان فیلتراسیون گلومرولی میتونیم که اون رو تقسیم بندی کنیم به جی اف آر کمتر از 15 سی سی، یعنی که 15 تا 30 سی سی و بیشتر، به طوری که حتی بعض مواقع با جی اف آر بالای 90 سی سی و در حضور ضعف پروتئین، در حضور اختلالات بافت کلیه، ما اینو میتونیم که به عنوان نارسایی مزمن کلیه در نظر بگیریم. اهمیت داره به خاطر اینکه حدود 10 تا 15% جمعیت ما به شکلی مبتلا هستن به نارسایی مزمن کلیه، و نارسایی مزمن کلیه یک عامل مهم از نظر نه تنها پیشرفت خود نارسایی کلیه و رسیدن بیماران به دیالیزه، بلکه بسیار مهمتر به عنوان یک فاکتور خطر برای ابتلا به بیماری های قلبی عروقی حساب میشه. به این شکل که اگر کسی نارسایی مزمن کلیه داشته باشه و ما اونو بتونیم پیدا کنیم، در واقع پنجره‌ای باز شده برای اینکه ما بتونیم پیشگیری کنیم از حوادث عروقی، برای اینکه حوادث عروقی بیماری قلبی شاید ترین علت مرگ و میر انسان هستش. و این افزایش شیوع نارسایی مزمن کلیه همزمان با افزایش فراوانی دیابت، همزمان با افزایش فراوانی فشار خون، همزمان با چاقی، همینجور رو به افزایش هست. شما در واقع اگه بخواییم به نارسایی مزمن کلیه رو پیش گیریش بکنیم، باید که دیابت رو جلوش بگیریم، باید که فشار خون رو جلوش بگیریم، باید چاقی رو جلوش بگیریم تا بتونیم در واقع مردم رو از عوارض نارسایی مزمن کلیه حفظ کنیم.
آقای دکتر، حالا فردی مبتلا به نارسایی کلیه مراجعه کرد به همکاران پزشک، از چه روش‌های تشخیصی و درمانی میتونن بهره بگیرند؟
یه نکته‌ای که مهمه توجه بکنیم اینه که کلیه تا مراحل انتهایی عمل کردش، یعنی تا وقتی که حتی 15-20% از کارش مونده، ممکنه که خیلی بدون علامت باشه. چیزایی که مهم هستش که توجه بکنیم بهش، هم به عنوان بیمار هم به عنوان پزشکی که مراجعه میشه، وجود فشار خون، وجود ورم، وجود خون در ادرار، وجود پروتئین در ادرار و وجود سابقه فامیلی مثبت، اینا مواردی هستش که باید توجه بکنیم. برای نارسایی مزمن کلیه توصیه نیست که همه جمعیت رو در حال حاضر ما از نظر کار کلیه اسکرین بکنیم، ولی یه چند تا مورد هست که اگه که افراد دچار اون باشن توصیه هستش که چک بشه. مثلا اگه افرادی که دیابت دارن، افرادی که فشار خون دارن، افرادی که بیماری قلبی عروقی دارن، افرادی که سنگ دارن، اونایی که بزرگی پروستات دارن، کسانی که اخیراً داروهایی استفاده دارن میکنن که برای کلیه سمی هست، کسانی که سابقه فامیلی نارسایی مزمن کلیه دارن، اینا گروه هایی هستن که شما با اندازه‌گیری کراتینین خونشون، بیان خونشون، میتونید که آزمایش ادرار از نظر بررسی پروتئین و هماچوری میتونید که زودتر تشخیص بدید که نارسایی مزمن کلیه دارن، و در مراحل پایین‌تر از بیماری، در مراحل خفیف‌تر بیماری، اینها وقتی که بررسی بشن و درمان شروع بشه عمرشون بهتر خواهد. در مورد نارسایی مزمن کلیه، دسته به شدت نارسایی مزمن کلیه، پالیسی ما فرق میکنه، یعنی اینکه هرچی مرحله ابتدایی تر ما مریض رو تشخیص بدیم، کمکی بهتری میتونیم بکنیم. یعنی اینکه اگه ما توی CKD استیج 1-3 تشخیص بدیم افراد رو، اون وقت بهشون پیشنهاد میکنیم که ورزش کنن، سیگارشون رو ترک بکنن، ورزششون رو کم بکنن، چربیشون رو کنترل کنن، قندشون رو کنترل کنن، و این کلی کمک کننده است برای کاهش پیشرفت. اگه در مرحله بالاتر 4 و 5 متوجه نارسایی مزمن کلیه بشیم، اون وقت دیگه باید که علاوه بر کنترل دقیق فشار خون و توجه به مشکلات استخونیشون، علاوه بر توجه به رژیم غذاییشون، یعنی اینکه رژیمی بهشون بدیم که از نظر پروتئین به اندازه کافی باشه. ما توصیه میکنیم برای مریضایی که استیج 4-5 هستن حدود 0.6 گرم پر کیجی پروتئین بخورن. که حداقل 50% های بایولوژیک ولیو باشه، یعنی اینکه پروتئین خوب باشه. پروتئین خوب یعنی تخم مرغ، یعنی لبنیات، یعنی گوشت، یعنی مرغ. و از اون طرف دوست داریم که وقت یه خود پروتئین هایی که ارزش غذایی کمتری دارن، یعنی حبوبات رو کمتر بکنیم. و وقتی که نگاه بکنید شما 0.6 گرم پر کیجی خیلی وقتا آدمای سالم در کشور ما اونقدر نمیخورن. در نتیجه محدود کردن رژیم پروتئینی مردم بی‌محابا ممکنه که سوء تغذیه هم راه داشته باشه. از نظر نمک، از نظر موادی که پتاسیم بالایی دارن، باید که توجه بشه به مریض‌ها. و بعد وقتی که پیشرفته تر میشه اون وقت باید صحبت بشه برای مریض‌هامون که درمان‌های جایگزینی چیه، دیالیز چیه، پیوند چیه، فیستول به موقع چی هستش، یعنی اینکه راهی برای مریض‌ها برقرار بکنیم که بشه به موقع ازشون دیالیز بکنن، که ما به فیستول میگیم لاین آف لایف، یعنی اینکه به مراتب عمر مریض ها رو اگه به موقع گذاشته بشه بیشتر از درمانش هست که کلسیم و فسفر مریض ها عمرشون طولانی بکنه. و بعد شروع به موقع دیالیز، یعنی که جی اف آر دیگه حداقل 10-15-30 باید رسیده باشه و با توجه به علائم بیمار ما تصمیم بگیریم که برای کی دیالیز شروع بکنیم، چه نوع دیالیز شروع بکنیم، کی پیوند بکنیم. و بچه‌ای که خیلی اهمیت داره سایکولوژی با ساپورت بیماران که به موقع شروع بشه میتونه کمک کننده باشه برای اینکه بتونن درمان رو با پزشکشون ادامه بدن.
خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر پدرام احمدپور، نفرولوژیست و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. شبتون بخیر.
بعد از شنیدن این بخش در مورد سوالی برنامه سپهر دانش، خانم 57 سالی 3 بار سابقه زایمان طبیعی داشته، تکرر ادرار از 6 ماه قبل ذکر میکنه، سوزش ادرار نداره، احساس فوریت داره، دچار بیخدری ادرار هست و اکثر شبها 2 بار برای دستشوی رفتن بیدار میشه. کدوم یکی از این موارد رو برای این فرد مناسب میدونید برای درمان؟ 1 جراحی، 2 دارودرمانی و تقویت از عضلات کفه لگن. 3102 و پاسخهایی که شما از طریق پیامک برای ما ارسال کردید. 919 429، عرب احمدی گفته تقویت عضلات کفه لگن. توبا حبیبی از تبریز هم گزینه دوم، یعنی دارو درمانی و تقویت عضلات کفه لگن را انتخاب کرد. پور سفیر از شهر ری گزینه دوم، تقویت عضلات کفه لگن و دارو درمانی. پروین بقایی گفته جراحی راه حله. آقای فرهاد گزینه به تقویت عضلات کف لگن. گزینه دوم دارو درمانی و تقویت عضلات کف لگن. خب از الله شاکرمی از خرمات گفته که این برنامه قبلا پخش شده، که خیر، این برنامه اکنون زنده و مستقیم، ساعت هم 22:25 است. ملینا از اصفهان گزینه اول جراحی. 913-345 هم گزینه اول جراحی. آویشا جعفری از اصفهان هم گزینه دوم دارو درمانی و تقویت عضلات کف لگن رو انتخاب کرده. همچنان فرصت دارید از طریق 3102 پاسخهای خودتون رو برای ما ارسال کنید.
من که سهم خوشبختی آرزوشه با تو باشه، درگیر قلبم با تو منی میگیره لفظ عاشق. مگه آدم تا چه حد میتونه دیوونه باشه؟ خوبه با هم بمونیم دلامون تو دل هم جاشه. من به خاطر کنار گذاشتم تمومه یه دندگیامو، خوبم باشی نمیخوام به هیچ کسی بدی جامو. من به خاطر عاقل شدم نباشی میگیره قلبم، نمیتونم بمونم با کسی میمیره قلبم. آروم شد تموم زندگیم، با تو جون میگیره حس بچگیم. من دلم کنار تو آدم شده، چون یکی مثل تو همراهم شده. من به خاطر کنار گذاشتم تموم زندگیامو، خوبم باشی نمیخوام به هیچ کسی بدی جامو.
اما در مورد این سوال سپهر دانش همچنان فرصت داری پاسخهای خود رو برای ما بفرستی. این خانم 57 ساله‌ای که 3 بار سابقه زایمان طبیعی داشته، تکرار ادرار از 6 ماه قبل داره، سوزش نداره، احساس فوریت داره، دچار بی اختیاری ادرار هست و اکثر شبها دوبار برای دستشویی